عنوان مثال من رو عرض میکنم، ما بیشترین آمار ثبت طلاق رو در زمانی داریم که این طرف صاحب فرزند نیست. حدود 70% ما شاهد طلاق هستیم برای اون 4-5 سال اول زندگی، که یقینا تو این 4-5 سال اولی زندگی که به ما پیشنهاد میشد صاحب فرزند نشید، بیشترین زمان رو تو اون زمان رو ما شاهدش هستیم که بیشترین خانواده دچار گرفتاری طلاق
میکنند.
اما به محض اینکه خیلی جالب، به محض اینکه اولین فرزند که به دنیا میاد، آمار طلاق به شدت کاهش پیدا میکنه. ما شاهد طلاق 20% هستیم، نه 70%. خب نشون میده که فرزند یک جایگاهی برای خانواده داره، موجب استحکام یک خانواده خواهد بود. لذا ما نگاه میکنیم به زندگی از زهرا سلام الله علیها، بلافاصله بعد از ازدواجشون در 3 هجری اولین فرزندشون به دنیا میاد. خب این یک سنتیه برامون، ما چرا از این سنت ها داریم فاصله میگیریم؟ و هرچی فاصله که بگیریم یقینا آسیب های اون جامعه به مراتب بیشتر خواهد شد.
خب حاج آقا یه نکته هستش، سهم دولت ها در حقیقت در فراهم کردن بستر مناسب برای ازدواج و فرزندآوری چی هستش؟ چقدر میتونن موثر باشن و باید چی کار بکنن؟
ما نباید سهمشون رو فراموش بکنیم، کم هم نیست.
بله.
یعنی متاسفانه طرح تعالی خانواده و جمعیت بیش از 7-8 سال تو مجلس خاک خورد و میتونست این اتفاق 8 سال پیش بیفته. خوشبختانه در مجلس اخیر که شاهدش هستیم، تو اولین روزها این طرح وارد مجلس میشه و خوشحالیم که توی ماه گذشته این طرح تعالی خانواده و جمعیت تصویب میشه. خب زودتر از اینا اگر اتفاق میافتاد، ما متاسفانه 8 سال رو از دست دادیم. جوان ها میتونستن تو این 8 سال سر سامون بگیرن، میتونستن زودتر به مقصدشون برسن، اما این تأخیر باعث شد که یک مقدار هم افزایش سن ازدواج ما شاهدش باشیم که کم هم نیست، و از این طرف هم یقینا باعث خواهد شد که دیرتر اینها صاحب فرزند بشن و به جمعیت جوانی که ما الان درش هستیم، این جمعیت جوان رو ما به زودی از دست خواهیم داد. یه اتفاقی که افتاد، ما دوچار یک دوگانگی در جامعه هستیم، یه دوگانگی اشتغال، دوگانگی تحصیلات. من نمیخوام عرض بکنم که تحصیلات و اشتغال چیز خوبی نیست برای خانواده ها و برای دختر خانوم ها. الان شما نگاه کنید، من که میگم دوگانگی اشتغال، الان خانم دکتر اردبیلی هم اشتغال رو دارن، هم صاحب فرزندان مناسب و تعداد زیاد، 4-5 تا صاحب فرزند هستن، اگر اشتباه نکنم به نظرم 5 فرزند رو ایشون دارن، 4 تاشو من یقین داشتم. این دوگانگی تحصیل هم متاسفانه تو جامعه ما وجود داره. فکر میکنن که اگه کسی قرار تحصیلات رو ادامه بده، این تحصیلات باعث در واقع عدم ازدواج و عدم فرزند آوری میشه، در حالی که این گونه نیست. هم میتوان اشتغال داشت، اشتغال به جا و مناسب. ما الان بسیاری از خانم ها و خانواده ها میگن که ما دنبال یه پزشک خانم میگردیم یا دنبال یه پزشک دندون پزشک خانم میگردیم، متاسفانه تو جامعه کمه. خب چرا ما این زمینه ها رو نباید برای خانم ها فراهم بکنیم؟ ما ناراحت اشتغال خانم ها نیستیم، ناراحت اشتغال در واقع تحصیلات خانم ها نیستیم. این تحصیلات باید اتفاق بیفته، این اشتغال باید اتفاق بیفته، اما به جا و مناسب باشه.
بسیار خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه، نظرتونم کاملا منطقیه، ولی من هنوز متوجه نشدم که در حقیقت دولت ها چقدر میتونن کمک بکنن به در حقیقت ترویج این تفکر که جامعه مجرد ما بتونن تمایل بیشتری به خانواده دار شدن داشته باشن یا فرزند آوری رو در ذهنشون بتونن بپرورونن. نکته که هستش الان خب بحث مسکن هستش، در اون طرحی که شما فرمودین مخصوصا برای شهرستانا، حتی زمین هم تا جایی که تو ذهنم هستش دیده شده. اما یه مشکلی هستش آج آقا، ما وقتی یک طرحی رو تصویب میکنیم تا شکل اجرای پیدا بکنه یه مقدار زمان میبره. این فاصله زمانی باید کوتاه‌تر باشه. به نظر شما باید چه کنیم که این فاصله زمانی کوتاه‌تر بشه و اون طرحی که در مورد صحبت شده محقق بشه که بخش عمده‌ای از این مشکلات هم بتونه برطرف بشه؟
ای کاش این سوال رو ما از مسئولین می‌داشتیم، یعنی خود اونها باید پاسخگو باشن نسبت به این قضیه. من تو این جایگاهی نیستم که بخوام پاسخ بدم که چرا این اتفاق افتاد یا چرا نیفتاد. اما اون چیزی که به ذهن بنده میرسه و اون چیزی که در این طرح تعالی وجود داره، الحمدلله طرحهای خیلی خوب و بسیار عالی وجود داره که بله. میتونه زمینه مناسبی باشه برای ازدواج جوانهای کشور ما. الحمدلله بسیار نکات مناسبی درش وجود داره. بله، ما نباید به این سرعت انتظار داشته باشیم که تمام مشکلات در عرض یکی دو ماه در واقع برطرف بشه. خب این یه زمان 5-6 ماهی میطلبه که تا ابلاغ بشه به دستگاه، تا ابلاغ بشه به در واقع بانک ها که این تسهیلات در اختیار جوان ها قرار بده. ما یک زمانی باید داشته باشیم، اجازه بدیم به مسئولینمون که ان شاء الله هر چه سریعتر این طرح تعالی رو سریعتر به اجرا بگذارن و این ابلاغ بشه به دستگاه، به خصوص دستگاه های دولتی، تا انشاءالله شاهد در واقع کاهش سن ازدواج باشیم و از اون طرف هم شاهد افزایش ازدواج باشیم. و یقین داشته باشید که ما هر چقدر به سرعت افزایش ازدواج رو داشته باشیم، از اون برم انشاءالله کاهش طلاق رو ما در کشور شاهد باشیم.
خیلی متشکرم.
من میخوام یه اشاره کنم به خانواده های ژاپن.
بله.
ببینید در ژاپن دچار یک بحرانی شدن که اگر ما توجه نداشته باشیم به این قضیه، کشور ما هم دچار همچین بحرانی خواهد شد.
درست.
هر یک جوانی که وقتی ازدواج میکنه در ژاپن، به محضی که ازدواج میکنه 5-6 نورخور تو خونش هست، به محضی که ازدواج میکنه، اولش خودشه، دوم همسرشی که باش ازدواج کرد، سوم و چهارم پدر و مادر دختر. چرا؟ چون دختر تک فرزنده، کسی رو نداره پدر و مادر نگه داره، این شخص باید نگهداری کنه. پنجم و ششم پدر و مادر خود پسر. یعنی به محضی که ازدواج میکنه این 5-6 نفر میشن نونخور این. و اگر سال بعد هم صاحب یک فرزند بشه، در واقع در عرض یک سال این جوونی که ازدواج کرده 7 نونخور تو خونش هست. اگر ما به همین شکل عبور بکنیم، آینده جامعه ما به همین شکله. ما هم دوچار همچین معضلی خواهیم شد. ژاپن کشوری هستش که مشکلات اقتصادیشو برطرف کرده.
بله.
مشکلات اقتصادیشو برطرف کرده، دوچار یه همچین بحرانی شده. حالا ما اگر قرار باشه به یه همچین بحرانی برسیم، با این اقتصاد بیمار دوچار یه همچین بحران خواهیم شد. لذا میطلب انشالله هر چه سریع در دوستان ما، عزیزان ما، جوانهای ما صاحب در واقع ازدواج بکنن و انشالله صاحب فرزند بشن. این فرزندان هستن که چرخ اقتصاد رو خواهند چرخوند. ولی اگر نسل کشور ما جوان نباشه، چرخ اقتصاد چه کسی میخوان بچرخونه؟ آیا اونهایی که سالمند هستن، اونهایی که 60-65 سال دارن، باید این چرخ اقتصاد رو جوانهای کشور بچرخونه؟
در حقیقت در جامعه ما یک نکته مخفوله داریم، اونم وظیفه شناسیه. وقتی ما یک خانواده رو مراجعه میکنیم، دیگه مثل مثلا 20 سال قبل 30 سال قبل خودش رو موظف نمیدونه که به فرزندش کمک بکنه که ازدواج بکنه، یا مسئولی که در جایگاه مسئولیتی خودش قرار میگیره دیگه برایش چندان مهم نیستش که امسال یه آپارتمان مثلا 100 میلیون تومان رهنش باشه، سال بعد بشه 250 میلیون تومان، هیچ تفاوتی براش نداره. این مسئولیت پذیری رو به نظر من ما باید جا بندازیم. ما به نظر شما چگونه میتونیم مسئولیت پذیری که یکی از ارکان اصلی دین اسلام هستش، یعنی وقتی حتی زندگی حضرت علی رو شما مراجعه میکنین، دارم به شما درس پس میدم، سر تا سر روزش مسئولیت جامعه رو داره، مسئولیت زندگی خودش رو داره، در جایگاهی که قرار داره داره کشاورزی هم میکنه، باغبانی هم میکنه، چاه هم میکنه، در حقیقت داره فعالیت اقتصادیش رو میکنه، در جایگاه خودش هم فعالیتش رو داره. چرا؟ چون مسئولیت خودش رو تفکیک کرده نسبت به خانواده، نسبت به اون جایگاهی که داره. چه کار بکنیم این مقدار کل جامعه ما مسئولیت پذیر بشن در قبال این که ما 20 سال آینده جامعه جوانی رو داشته باشیم؟
بله. ببینید جناب آقای شیخی، ما از وقتی که فرهنگ کاهش جمعیت تو کشور راه افتاد، همه دستگاه‌ها ورود پیدا کردن، یه برو برگرد، یعنی از دانشگاه گرفته، حتی حوزه گرفته، حتی علمای ما، حتی بهداشت ما، همه فعال بودن تا اینکه به هر حال این کاهش اتفاق بیفته. اما سوال من اینه که حضرت آقا طول 10 سال پیش بحث جمعیت رو مطرح کردن، چقدر دستگاه ها ورود پیدا کردن؟ همه اینها به هم دیگه گره خورده. یعنی اگر قرار باشه مردم مسئولیت پذیر باشن، باید همه دستگاه‌ها ورود پیدا کنن. این شکل نیستش که من طلبه بیایم برای مردم یک مسئله رو بگیم بعد توی مجلس چیز دیگه تصویب بشه. اگر بخوایم واقعا این مسئولیت پذیری در جامعه ما اتفاق بیفته، همه دست شما ببینید، به عنوان مثال دارم عرض می‌کنم، یک زمانی کمربند بستن برای مردم فرهنگ نبود.
کمربند اتومبیل.
بله بله. اصلا فرهنگ نبود. بله. چه اتفاقی افتاد که بلافاصله فرهنگ سازی شد؟ رسانه ها اومدن پای کار، همه اومدن پای کار، نشون دادن که آقا حتما باید پشت خط وایسی، حتما فلان، فرهنگ شد. ما تو بحث مسئولیت پذیری چقدر ما مردم واقعا اومدیم پای کار، چقدر رسانه اومد پای کار. به عنوان مثال دارم عرض میکنم، برای اینکه ما آمار تصادفات در سال رو کاهش بدیم، از 17000 مثلا برسونیم به 16000 فوتی در سال، خب چقدر تلاش کردم، به جا هم هست، نمیگم که به جا هم هست، باعث هم اتفاق میافتاد. اما ما برای از دست دادن بسیاری از عزیزانمون، بسیاری از هموطنانمون چقدر فعال بودیم، چقدر کار کردیم، چقدر تلاش کردیم. لذا این مسئله باید حتما تو جامعه اتفاق بیفته، همه با هم کمک بده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقا. همراهان برنامه قلمروی فرهنگ، همچنان با شما همراهیم با برنامه قلمروی فرهنگ، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. شما عزیزان میتونید با شماره پیامک 30558 با برنامه ما در ارتباط باشید و نظرات و سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. خب حاج آقا اجازه بفرمایید عرض کنم که در این لحظه سرکار خانم ناهید دیناروند، روانشناس بالینی و مشاور خانواده، با ما همراه شدن. از طرف شنوندگان عزیز و از طرف خودم به ایشون سلام عرض میکنم و عرض کنم خانم دیناروند، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین ندیمی که پژوهشگر حوزه جمعیت هستن داخل استودیو با ما همراه.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و همچنین مجری توانا و مهمان گرامی برنامه.
خیلی خیلی متشکرم خانم دیناروند. اجازه بفرمایید که من به زندگی خود شما هم اشاره‌ای داشته باشم. شما هم مادر هستید، هم تحصیل کرده هستین، فعالیت اجتماعی دارین، ولی هیچ کدوم اینها رو در حقیقت فدای دیگری نمی‌کنید. من می‌خوام از زبان شما بشنویم، خاصه و ویژه برای بانوان و دختران جوانی که تصمیم به ازدواج دارن یا در شرایط سنی ازدواج قرار دارن، چه پیشنهادی براشون دارید که در حقیقت بتونند یک تنظیم مناسبی رو برای یک زندگی سلامت داشته باشن که حالا به زبان ما و موضوع برنامه ما در حقیقت بتونن در ردیف جامعه دوستدار خانواده قرار بگیرن؟
بله، ببینید خداوند یه سری حواس رو به ما داده، حواس ششگانه ما، که بله، باید از اونها به نحو احسن استفاده کنیم. اگر استفاده نکنیم از این حواس ما، از کار خواهد افتاد و ما سلامتمون رو از دست خواهیم داد. یه مثال جسمی زدم براتون.
بله.
این ودیعه رو خداوند در وجود نازنین هر زن یا دختر هدیه داده به ما، به ما سپرده، که اون حس خوب مادری و عاطفه فرزند آوری و فرزند پروری است.
بله.
اگر خلاف این طبیعت من مادر بخوام این کار رو انجام بدم، یعنی برخلاف اولویتی رو که خداوند در وجود من به ودیعه سپرده، حس خوب مادری، دریای عاطفه، پرورش فرزند، اگر خلاف اون رو من بخوام انجام بدم، یعنی ازدواج نکنم، فرزند نیارم، در حقیقت مثل همون مثالی هست که خدمتون زدم، یعنی جسم من و روان من به سمت غیر طبیعی شدن، نابهنجاری و عدم سلامت من پیش خواهد رفت. پس اولویت یک زن در درجه اول ازدواج، فرزند آوری و فرزند پروری است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. من پرسشی که از حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محمد حسین ندیمی هم پرسیدم ابتدای برنامه، میخوام تکرار بکنم و از زبان شما هم در حقیقت نظرتون رو بشنویم. برای اینکه در حقیقت ما یک جامعه دوستدار خانواده داشته باشیم، چه ملزوماتی باید وجود داشته باشه خانم دیناروند؟
ببینید، جامعه ما یک جامعه سنتی است. فرهنگ سنتی ایران فرزند دوستی است.
بله.
در درجه دوم این که ما مسلمانیم، توصیه های دین مبین اسلام کرارن و مکررن بر فرزند پروری است و اینکه این امر، یعنی امر تولد فرزند، موجب رحمت و کرامت و رزق و روزی است که خداوند به ما مرتبا ودیعه داده شده. پس فرهنگ ایرانی ما یک فرهنگ سنتی و دینی است. باورهای دینی ما و سنت اصیل هر ایرانی مرتبا به ما این تاکید رو میکنه که فرزند بیارید و کلن ایرانی دوستدار فرزند آوری. طبق تحقیقاتی که انجام شده، خانواده های هسته‌ای دارن دوباره به شکل خانواده های گسترده در میان. میدونید علتش چیه آقای شیخی عزیز؟
نه خواهشون کنم بفرمایید.
علتش اینه که ما پدر و مادرهای خوبی داریم که با فرزندهاشون خیلی کنار میان. الان فرزند سالاری حاکمه دیگه، پس این پدر مادرها پدر مادرهای خیلی خوبی خواهند، یعنی هستند و در آینده هم پدر بزرگ و مادر بزرگ های خوبی خواهند بود. پس فرزندهاشون اینها رو در کنار خودشون نگه می‌دارن، مثل خانواده گسترده که چند نسل در یک خانواده بود.
بسیار
این بشارت رو بهتون بدم، این تحقیق و پژوهشیه که صورت گرفته ها، یعنی خانواده های هسته‌ای ما به سمت خانواده های گسترده خواهند رفت.
خیلی متشکرم. حالا یه پرسش دیگه هم از شما دارم خانم دیناروند.
بله.
زنده باشین. میخوام ببینم در حقیقت اون وظیفه جامعه چی هستش. ما از بعد روانشناسی بهش پرداختیم با صحبت شما.
بله.
در حقیقت یک جامعه برای اینکه بریم به سمت جامعه دوستدار خانواده چه کارهایی رو باید انجام بده؟ اون وظایف در حقیقت یک جامعه چیه؟
بله، طبق اون چیزی که گفتم، اصالت و باورهای دینی ما که ایجاب میکنه دوستدار فرزند و خانواده باشیم. مثل قبلا ببینید، نگاه ما باید به خانواده های پر جمعیت و خانواده ها رو تشویق کنیم.
بله.
افراد جوانی که میخوان ازدواج کنن، شاغل هستن، نیاز به کمک و همراهی مای بزرگتر دارن. مثل قبلا که جزء اصالت و فرهنگ ما بود، پدر و مادر کنار این زوج جوان باشن، کمک کنن، تشویقشون کنن، ایجاد انگیزه درشون به وجود بیارن که تنها نیستین، ما کنارتون هستیم، همراهتون هستیم. پس نگاه ما باید به این خانواده دوستی عوض بشه، یعنی یک فرزند بشه دوتا، دوتا بشه سه تا و الی ماشاءالله این اتفاق بیفته و نگاه و سبک زندگی ما باید به این سمت و سو بره و افراد بزرگتر ما کنار جوانهای ما باشن تا ایجاد انگیزه بشه، تشویق بشن و بدونن که از لحاظ روانی امنیت روانیشون تأمینه، آرامش دارن که این اتفاق بیفته. و در این حال نگاه جامعه هم باید تغییر کنه. اگر ما یک خانواده ای رو دیدیم که دو یا سه فرزند داره، اون افرادی که صاحب خونه هستن و میخوان منزل رو به صورت اجاره در اختیار این افراد قرار بدن، واقعا باید دیدشون عوض بشه و تشویق کنن، بگن چون تعدادشون بیشتره ما اتفاقا باید کنار این افراد باشیم.
درود بر شما.
و کلن این نهادهای مردم نهادی که وجود داره، سازمانهای مردم نهاد، باید کنار این خانواده ها باشن و کمک کنن و تشویق کنن که ایجاد انگیزه بشه و امنیت روانی این خانواده حفظ بشه که انشالله هیچ دغدغه‌ای نداشته باشن.
انشالله.
سبک زندگی و نگاهمون باید به این مسئله عوض بشه، جامعه نگر باشه، خانواده محور باشه و دوستدار خانواده باشه.
خیلی خیلی متشکرم خانم دیناروند، محبت کردین از اینکه با ما همراه شدین و صحبت شما من استفاده کردم، همینطور شنوندگان عزیز. اجازه بفرمایید از شما خداحافظی کنم.
سپاسگزارم از اینکه وقتی رو به من دادین. خدا
زنده باشید، خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز، برنامه قلمرو فرهنگ همچنان با این برنامه رادیویی از طریق شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، سپاسگزارم که با برنامه قلمرو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز با موضوع جامعه دوستدار خانواده با ما همراه هستید. خدمت حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین ندیمی، پژوهشگر حوزه جمعیت هستیم که به صورت حضوری داخل استودیو همراه هستم با شما شنوندگان عزیز. و اجازه بفرمایید با توجه به اینکه در مجال پایانی برنامه امروز قرار گرفتیم، یک جمع‌بندی با ایشون داشته باشیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ممنونم از عرض شما که شاید برخی از شنونده‌ها این مباحث رو میشنون، یه سوالی رو مطرح کنه یا یک شبهه ایجاد بشه، چون به هر حال بحث رزق و روزی رسان بود، بحث حضرت زهرا سلام الله علیها بود و مؤلفه هایی که در زندگی ایشون بود مطرح شد. شاید بگن که این مباحث مربوط به الان نیست، مال 1400 سال پیشه. من میخوام بگم که اگر میخوایم که شاهد افزایش طلاق باشیم، بله سن ازدواج ببریم بالا. میگم اشکال نداره، اگر میخواید شاهد افزایش طلاق باشید، فاصله فرزند آوری رو افزایش بدید. هرچه فاصله فرزندانمون بیشتر باشه، متاسفانه شاهد افزایش طلاق در کشور هستیم. اگر میخواید شاهد میزان رشد سرطان در کشور باشیم، سن ازدواج رو افزایش بدیم. یعنی خود همین ها، اینا جزء تحقیقاتی که صورت گرفته، بیش از 23 مقاله مورد تحقیق قرار گرفته و اینها رو من دارم عرض میکنم. تو 20 سال آینده جناب شیخی، متاسفانه افزایش تعداد موارد سرطان در ایران به 115% با شاهدش خواهیم بود. 115% افزایش سرطان در کشور.
بله،
این قضیه در ترکیه که تقریبا هم جمعیت با ماست هلوش 75%، تو جهان 63%. اما چرا باید تو کشور ما افزایش سرطان رو شاهدش بشیم؟ و موارد دیگه، اگر میخوایم شاهد افزایش ناباروری در جامعه باشیم، فاصله دوباروری رو بیشتر کنیم. ما الان، یک زمانی به ما میگفتن هلوش 5-6 سال پیش بود که نقل میکردن، الان نمیدونم این آمار اضافه شده یا کاهش پیدا کرده. به یقینا همین روند که داریم پیش میریم، به نظرم افزایش پیدا کرده. ما متاسفانه 20% از خانواده های جامعه ما ناباروره، که واقعا وحشتناکه. تو جامعه جهانی اینقدر نیست، خیلی کمتر از اینه. و از این افراد 20%شون جزو ناباروران ثانویه هستن. یعنی چی؟ یعنی فرزند اولشون به دنیا اومد، فرزند دومشون که تمایل دارن داشته باشن به دنیا نیومد. اینا حاصل اون تفکرات و فرهنگی بود که به جامعه ما القا شد که شما میتونید وقتی که ازدواج کردید مقدار تأخیر بندازید، وقتی که صاحب فرزند شدید با فرزند دوم فاصله سنی بیشتر داشته باشید. لذا ما باید بریم به این سمت که انشاءالله ما بریم به سمت سنت های معصومین علیه السلام.
خیلی خیلی متشکرم، محبت کردین حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین ندیمی که در این برنامه خودتون حضور پیدا کردین.
بله، من هم تشکر میکنم از برنامه خوب شما و اجرای برنامه خوب شما تشکر میکنم زمیش. و عواملی که پشت صحنه بودن تشکر میکنم. انشاءالله که این برنامهتون تداوم داشته باشه و شاهد افزایش امت پیغمبر در جامعه همون باشیم
انشاءالله. خیلی خیلی متشکرم. خب شنوندگان عزیز، رسیدیم به لحظه پایانی برنامه قلمرو فرهنگ امروز، اما اجازه بفرمایید عرض کنم چه عزیزانی این برنامه رو تقدیم حضور مهربان شما کردند. تهیه کننده سرکار خانم فاطمه محمدیان فر، گزارشگر سرکار خانم حمیرا فراتی، صدا بردار سرکار خانم فاطمه تیموری و من پیمان شیخی تا این لحظه در خدمت شما عزیزان بودم و مثل همیشه براتون دعا میکنم الهی بختتون رام، عزتتون مدام و در پناه مهر خدا باشید که بی تردید جاودانه ترین. خدا نگهدارتون.
باشه بفرستا، بعد از اون منتظرم. باشه، خدا حافظ. خانم عزیزم جانم،
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تمام شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما. عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
از رادیو فرهنگ، ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین علیه السلام رو خدمت همه شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت میگیم.
شب‌های بی اختر من، مهر من، ماه غم پرور من، سر به من، شاخ نیلوفر من، زینب نور چشم تر من، زینب، زینب دختر من. زینبم، زینتم، افتخارم، ماه رخشان شبهای تارم، دخترم، یک سخن با تو دارم، خیز و بنشین دمی در بر من، زینب، زینب دختر من. زینب وارث هاجری تو، بعد من دخترم، مادری تو، خانه را بانوی مهتری تو، ای فضل از صدف گوهر من، زینب، زینب دختر من. زینب ای ماه محزون نشسته، میوه نخل پهلو شکسته، چون ببینی مرا زار و خسته، رحمت آری به چشم تر من. الله الله که بر من نگری، یار بگری به شیون نگری، دخترم پیش دشمن نگری، تا نلرزد ز غم پیکر من. با از ازل در بلایی ای در عرصه ابتلایی شمسه مشرق کربلایی دخترم دخت ناماور من زینبا جان فدای شکیبا سر چمون رد عدو از حبیبا بی سر افتن به صحرا غریبه دختر صابر مستر من زینب ای زینب ای دختر من زینبا من که صبح امیدم محنت شام قربت کشیدم دخترم جز مصیبت ندیدم